هفت شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. صفحات تقویم رو که ورق بزنید میرسید به شامگاه امروز. سه‌شنبه 29 فروردین 1402. محمد زرقومی هستم، در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم در پایان این نوبت کاری که همکاران تازه نفس هم از راه رسیدن تا با شما همراه باشن تا پاسی از شب. اما پیش از این که بپردازیم به شنیدنی های این مجله شامگاهی، اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با صدای یکی از همکاران تازه نفس هم، سپیده بهکار.
سپاسگزارم محمد و درود به شما همراهان رادیو فردا. یک سخنگوی وزارت خارجه بلژیک روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که بروکسل به طور رسمی درخواست انتقال اولیویه فان دکاستیل را به تهران ارائه داده است. این امدادگر 41 ساله بلژیکی یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت و به 40 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اگرچه جزئیات درخواست مورد اشاره وزارت خارجه بلژیک مشخص نیست، اما تهران در هفته‌های اخیر گفته بود آماده اجرای موافقتنامه تبادل زندانی میان دو کشور است. این توافق در بلژیک مخالفانی داشت، اما دادگاه قانون اساسی آن کشور از لغو آن جلوگیری کرد. مشخص نیست آیا تهران نیز درخواست انتقال مهمترین زندانی خود در بلژیک، اسدالله اسدی را ارائه داده است یا خیر. این دیپلمات پیشین به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است. احمد نادری از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی به دلیل به حد نصاب نرسیدن شمار امضاها منتفی شد. این در حالی است که در پی برکناری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی و اعلام وصول استیضاح وزیر سمت، احتمال استیضاح احسان خاندوزی نیز شدت گرفته بود. آقای خاندوزی در نشست روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس عملکرد خود را افتخارآمیز خوانده بود. این در حالی است که نرخ تورم به شدت افزایش داشته و موج‌های پی در پی گرانی کالاهای اساسی، افزایش بهای ارز و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان از نتایج عملکرد وزیر اقتصاد بوده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه در راستای ترمیم روابط دو جانبه وارد دمشق شد و با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. این سفر پس از ملاقات فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه با مقامات ارشد حکومت عربستان در ریاض انجام شد. عربستان سعودی از حدود 11 سال پیش روابط خود را با حکومت بشار اسد قطع و از مخالفان او حمایت می‌کرد. در پی قطع روابط، سوریه از اتحادیه عرب نیز اخراج شد. بشار اسد با حمایت روسیه و ایران حالا موقعیت خود را تا حدی در سوریه تثبیت کرده و کشورهای عربی منطقه در پی تجدید روابط با دمشقند. قرار است موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در نشست ماه آینده این نهاد که در عربستان سعودی برگزار می شود بررسی شود. کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار از زمان الحاق بخش‌های شرقی اوکراین به خرسون و لوهانسک رفته است. بنابر این اطلاعیه در این سفر که زمان آن اعلام نشده است، آقای پوتین با سربازان و نظامیان دیدار کرده است. تصاویر منتشر شده از حضور ولادیمیر پوتین در این پایگاه‌های نظامی به طور مستقل تایید نشده است. روسیه پایان تابستان گذشته الحاق بخش‌های شرقی خاک اوکراین به خاک خود را اعلام کرد. این اقدام با مخالفت شدید جامعه بین‌المللی روبرو شد.
تازه‌ترین خبرها با سپیده بهکام بود و اما در ادامه خواهید شنید. وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت در نشستی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم ورود کردند با اردشیر طیبی. اما نگاهی تحلیلی هم به این نشست خواهیم داشت همراه با مهران براتی. رژه روز ارتش در ایران و شعارهای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ارتباط با نابودی حیفا و تل‌آویو در گزارشی از مهران کریمی. در کران آن نگاهی هم خواهیم کرد به سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل. موافقان میگویند پیام دوستی ملت ایران به مردم اسرائیل فرستاده شده است و منتقدان نظری دیگر دارند با مهدی طاهباز. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی متهمان پرونده کشته شدن یک بسیجی روح الله عجمیان بودند که اعدام شدند، اما سرنوشت سه متهم دیگر این پرونده تحمل حبس‌های طولانی مدت و تبعید در گزارشی از فرشته قاضی. و دوربین‌ها خاموشند، نگاهی به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر در مدارس ایران و پرسش‌های بی جواب با کیانوش فرید. خبرهای ورزشی با مهسا باقری رو هم داریم. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همین ابتدا بگم که شما این مجله رو میتونید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام هم به صورت زنده بشنوید و در همین حینی که دارید مطالب رو میشنوید، اگر موضوعی بود که دوست داشتید دربارش نظر خودتون رو منعکس کنید، فراموش نکنید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام در اختیار شما قرار داره. وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت نشستی دو روزه در ژاپن داشتند که برخی از مهمترین بحران‌های جهانی در این نشست مورد بررسی قرار گرفته، از جمله مسئله تایوان و آزمایش‌های موشکی کره شمالی. و یکی از موضوعات این نشست برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم بوده که به اون پرداختند. گزارش این نشست رو از اردشیر طیبی بشنویم.
وزیران خارجه هفت کشور صنعتی موسوم به گروه هفت که در ژاپن گرد هم آمده بودند در بیانیه پایانی این نشست تأکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این گروه از تهران خواست به تعهدات خود در زمینه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل کند. آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا ایران را فراخواندند تا برای کاهش تنش تفاهمی را که ماه گذشته در سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران به دست آمد به صورت کامل و بی قید و شرط اجرا کند. اشاره وزیران خارجه گروه هفت به تعهدی است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به آقای گروسی دادند تا درباره جزئیات مبهم باقی مانده مربوط به فعالیت‌های گذشته در برنامه هسته‌ای ایران با آژانس همکاری کند. بیانیه پایانی نشست گروه هفت در همین حال بر راهکار دیپلماتیک در قبال برنامه اتمی ایران تأکید کرد. این هفت کشور صنعتی همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تا تجهیز نظامی روسیه را که درگیر جنگ در اوکراین است متوقف کند. وزیران خارجه هفت کشور صنعتی در جمع‌بندی اظهارات خود در نشست سه روزه در ژاپن از توافق ایران و عربستان نیز استقبال کردند. سایر بحران‌های جهانی و در صدر آنها تنش میان آمریکا و همپیمانان آن با چین بر سر جزیره تایوان از کانون‌های مذاکرات وزرای خارجه گروه هفت بود. وزرای خارجه در این نشست تهدیدهای چین علیه تایوان را محکوم کردند و از چین خواستند تا نظامی سازی در دریای جنوبی چین را متوقف کند. ساعتی پس از بیانیه وزرای خارجه گروه هفت، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی مطبوعاتی به شدت از این بیانیه انتقاد کرد و گفت که این بیانیه مملو از گستاخی و نیات شوم علیه چین است. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که چین از گروه هفت می‌خواهد تا ذهنیت جنگ سرد و تعصبات ایدئولوژیک خود را کنار بگذارند و دست از مداخله فاحش در امور داخلی دیگر کشورها بردارند. تنش میان کره شمالی و کره جنوبی و افزایش آزمایش‌های تسلیحاتی کره شمالی و ادامه جنگ روسیه در اوکراین و اثرات آن بر اروپا وضعیت افغانستان و بحران‌های نظامی جاری در سودان و میانمار در نشست وزیران خارجه گروه هفت مورد بحث قرار گرفت. این گروه به اجماع رسید که برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها از سوی روسیه همکاری خود را تقویت کنند و کشورهای دیگر نتوانند به روسیه جنگ افسار بفرستند. هفت کشور هشدار دادند دولت‌ها و عواملی که به روسیه در جنگ کمک کنند هزینه سنگینی خواهند پرداخت. این گروه خواهان خروج فوری روسیه از اوکراین شد و مسکو را به دلیل لشکرکشی به اوکراین و ادامه جنگ شدیداً نکوهش کرد. نشست وزیران خارجه گروه هفت مقدمه نشست سران کشورهای صنعتی است که قرار است ماه آینده در هیروشیما در ژاپن برگزار شود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما با توجه به بحران‌های متعددی که جهان رو فرا گرفته و گوشه ای از اون مسئله تایوان هست، آزمایش‌های موشکی کره شمالی هست، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست و حتی مسئله جنگ روسیه و اوکراین، لحنی که وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان داشتن درباره مسائل مختلف لحن محافظه‌کارانه‌ای بود. این مسئله رو در میون گذاشتم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل داخلی و خارجی در آلمان.
مسئله ایران میتونیم بگیم در رابطه با بحران‌های موجودی که در رابطه با روسیه، جنگ اوکراین و رفتار چین در رابطه با تایوان مطرحه، مسئله ایران مسئله جنبی شده. اگر مثلا اشاره‌ای به مسئله ایران و مسئله اتمی و رفتار ایران با آژانس بین‌المللی اتمی قول و قرارهایی دادند و غیره میشه، این در حقیقت به این علتی در دستور کار جلسه بوده، ولی جلسه به این مسئله اصلا نپرداخته و حتی به مسائل خیلی مهمتر هم که شما بهش اشاره کردید هیچ نوع برآمد معینی برای رفتار معین این هفت کشور نداره که چه چیزی در برنامه دارن در برخورد با روسیه، در برخورد با چین.
نظرتون اینطور نمیرسه که یک جور محافظه کاری در بین این کشورها وجود داره؟ آیا این به خاطر چشمنداز خاصیه که سال 2023 پیش رومون قرار میده، بویژه از نقطه نظر تحولات اقتصادی که گفته میشه چندان چشمنداز روشنی نداره؟
بله، این مسئله اقتصادی اهمیت خیلی ویژه‌ای داره. کشورهای اروپایی به ویژه مهمترین کشور اروپایی آلمان یک وابستگی خیلی شدید اقتصادی به روسیه دارن و مرتب هم الان صحبت میکنن از اون چی که در رابطه با روسیه بر سرمان آمده، وابستگی یک جانبه به منابع انرژی روسیه. این باید برای ما درسی باشه در رابطه با چین. در رابطه با چین دیگه فقط منابع مربوط به مسائل زیرزمینی نیست، بلکه کل اقتصاد صنعتی کشورهای اروپایی وابسته شده، چه در قسمت نرم افزاری و چه در قسمت سخت افزاری. و این نوع وابستگی اونقدر شدید شده که الان سیاستگذاران آلمانی به ویژه در این ترکیب جدید ائتلاف سه دولت بسیار مورد نگرانی اینها شده. تندروی نمی کنن به این علت که فکر می کنن باید به تدریج راهی پیدا بکنن برای بیرون آمدن از این وضع موجود. ولی در رابطه با روسیه فکر می کنم رفتارها تشدید پیدا خواهد کرد و احتمالاً فشارها بر روسیه بیشتر خواهد شد. الان در این جهت هستن که چین رو به نوعی به عنوان متحد بتونن به تدریج کنار کشورهای اروپایی بیارن تا امکان تقابل بیشتری با روسیه داشته باشن. هنوز نمیدونن چه سیاست درستی رو باید در پیش بگیرن. اون چه که ماکرون رئیس جمهور فرانسه میخواد و یا اون نوع آرامتری که آلمانها ترجیح میدن.
ولی نکته اساسی شاید همین چین و روسیه باشه که مناسباتی هم با جمهوری اسلامی ایران دارن و به نوعی به هر حال جز بازیگران مهم بین المللی در ایران به حساب میان. ما شاهد این نیستیم که خب اتفاق خاصی در این نشست بیفته یا درباره ایران و تحولاتش و آنچه که در داخلش میگذره صحبتی به میون بود، با توجه به اینکه ما در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که بخش قابل توجهی از ایرانیان معترض خارج از کشور هم میشه گفت اعتراض‌های سراسری داشتن که چشم اروپایی‌ها هم به این اعتراض‌ها بیدار شد یا دیده شد. این اعتراض‌ها از طرف دیگه لابی‌گری‌هایی بود از طرف گروه‌هایی که مخالف بودن، اما گویا هیچ کدوم از اینها در این نشست محور صحبت هم قرار نگرفت.
نه، همینطور است. ایران رو الان اروپایی‌ها در حقیقت در کمپ شرق، در کمپ روسیه و چین می‌بینن. امیدی به این که برگشتی از طرف جمهوری اسلامی باشه نمیبینن اساسا در این زمینه، و همین دلیل هم فکر میکنن الان در یک مجموعه ایران، روسیه و چین برای اینا یک مجموعه سیاسی شده. اون طرف قضیه هم هست که به هر صورت جمهوری اسلامی یا اینطور کشورهای اروپایی وابستگی اقتصادی عجیب غریبی به جمهوری اسلامی ندارن. روابط تجاریشون با جمهوری اسلامی حد اقلی است. برای 27 کشور اروپایی واقعا اصلا قابل عرضه نیست. بیشترین اهمیت اهمیت سیاسی است، به ویژه در رابطه با مسئله سیاسی، به ویژه در رابطه با حضور نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه. خب الان با کنار آمدن عربستان سعودی، امارات عربی با جمهوری اسلامی و شاید حل مسئله یمن به تدریج، این موضوع هم کم کم داره اهمیتش رو از دست میده. بنابراین تنها چیزی که باقی میمونه همین مسئله اتمی خواهد بود که فکر میکنم در این زمینه اون کشوری که کشورهای اروپایی رو وادار به عکس‌العمل شدیدتر و بیشتر بکنه اسرائیل خواهد بود.
نگاه مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی بود، به نشست وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 که در ژاپن این نشست رو انجام دادن، که نشستی مقدماتی هست و در اون به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم نگاهی شده بود. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و پس از اون سری میزنیم به رژه روز ارتش در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رژه روز ارتش در ایران هم که امروز برگزار شد، صحنه در اصل جدال لفظی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل بود و رئیس جمهور ایران گفت که کوچکترین اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران به نابودی حیفا و تل آویو می انجامه. اون هم همزمان با صحبتی که الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل با همتای چینی خودش داشت. مهران کریمی.
روز سه‌شنبه 29 فروردین در مراسم روز رژه ارتش، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران سان می‌بیند.
و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی
سپس به مانند گذشته کشورهای آمریکا و اسرائیل را خطاب قرار می‌دهد.
خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران، نابودی حیفا و تل آویو همراه خواهد بود.
آقای رئیسی میگوید حضور نیروهای مسلح ایران برای منطقه امنیت ساز است،
قدرت آفرین،
اما در آن سوی منطقه خاورمیانه مقامات اسرائیلی برخلاف صحبت‌های آقای رئیسی پیوسته ایران را به برهم زدن امنیت منطقه متهم و توسعه برنامه هسته‌ای این کشور را تهدیدی نه تنها برای منطقه بلکه برای جهان توصیف می‌کنند. نگرانی که الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه با انتشار پیامی در صفحه توییتر شخصی خود به آن اشاره میکند. آقای کوهن در این پیام میگوید که در گفتگوی تلفنی با همتای چینی خود از او خواسته تا پکن مانع توسعه و پیشرفت برنامه اتمی ایران شود. آقای کوهن بار دیگر تلویحا در پیام توییتری روز دوشنبه خود استفاده از حمله نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران را منتفی ندانست، موضوعی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شمار دیگری از مقامات اسرائیلی هم بارها به آن اشاره کردند. در یکی از اسنادی که به تازگی از پنتاگون وزارت دفاع آمریکا افشا شده، اسرائیل حدود 2 ماه پیش برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یک تمرین شبیه سازی انجام داده است. در این سند فاش شده همچنین به رزمایش نیروی هوایی اسرائیل، ارزیابی سازمان CIA از حمله اسرائیل به ایران و بررسی تنش بین دو کشور اشاره شده. ایران در چند سال گذشته بارها کشورهای همسایه که متحد آمریکا هستند را با پهپادهای ساخت خود تهدید کرده. در اوکراین روسیه موفق شده با استفاده از پهپادهای انتحاری ایران خسارات قابل توجهی متوجه نیروهای اوکراینی کند و به تهدید جدی برای حتی آسیب رسانی به گفته برخی کارشناسان برای تأسیسات اتمی اوکراین تبدیل شدند. به گفته بهرام قیاسی استاد علوم و تکنولوژی هسته‌ای و حقوق بین الملل، به همان اندازه که پهپادهای ایرانی می توانند برای کشورهای منطقه تهدیدی باشند، تأسیسات اتمی ایران هم در برابر حملات پهپادی آسیب پذیرند.
البته طبیعتاً ایران از این مسئله آگاه است که پهپادها و به ویژه به خصوص راکت‌ها و موشک‌ها اینها میتونن شدیداً تخریب ایجاد کنن در تأسیسات هسته ایران و تأسیسات جانبی که سرویس میدن به این تأسیسات هسته ای. هر گونه صدمه ای که به سیستم برق‌رسانی، آبرسانی و دیگر تأسیساتی که تأسیسات جانبی این راکتورها و نیروگاه‌ها میتونه بسیار مسئله‌زا باشه، همونطوری که ما دیدیم در فوکوشیما ژاپن در سال 2011 این عدم امکان تأمین برق نیروگاه‌ها بود که باعث شد راکتورهای فوکوشیما سوختش ذوب شه. ایران علاوه بر راکتور بوشهر چندین راکتور تحقیقاتی در اصفهان و یک راکتور تحقیقاتی در تهران داره که اینها حتی پهپادها میتونن اینها رو ترمه بزنن و موجب انتشار مواد رادیواکتیو در محیط زیست بشن. سیستم پدافندی هم تا حدودی میتونه بر پهپادها مؤثر باشه، چون سیستم های پدافندی بیشتر برای موشک ها و راکت ها طراحی شدن و این بسیار مسئله‌زا خواهد بود. نتنز و فوردو که زیر زمین هستن، نتنز پهپادها مستقیما نمیتونن به خود واحدهای غنی‌سازی سانتریفیوژها حمله کنن چون چشم زیر زمینی هستن، ولی موشک ها میتونن. در مورد فوردو که 60 متر در داخل کوه ایجاد شده، تأسیس شده، پهپادها به هیچ وجه نمیتونن مستقیما صدمه بزنن، ولی به راحتی میتونن تأسیسات جانبی رو تخریب کنند که منجر به توقف کامل تولید اورانیوم غنی شده میشه.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیراً هشدار داده که در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را از 60% بالاتر ببرد، ممکن است ارتش این کشور تأسیسات هسته‌ای این کشور را هدف نظامی قرار دهد. اما همزمان با بهبود رابطه ایران با عربستان و توافق این دو کشور، برخی خوشبینن که ایران به میز مذاکره برای احیای برجام بازگردد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید که نگاهی داشت به صحبت‌های تازه رئیس جمهور ایران. اما همزمان با اظهارات رئیس جمهور ایران درباره اسرائیل، شاهزاده رضا پهلوی هم به اسرائیل رفته به منظور شرکت در یادبود قربانیان هولوکاست و برخی این اقدام رو ستایش کردند و برخی هم انتقاد کردند به اون. مهدی طاهباز در گزارشی به این موضوع پرداخته.
واکنش‌های متفاوت نسبت به سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل و دیدار با مقامات این کشور. ولیعهد سابق ایران روز یکشنبه 27 فروردین خبر داد که برای ابلاغ پیام دوستی ملت ایران، گفتگو با متخصصان حوزه آب در اسرائیل درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران و البته ادای احترام به قربانیان هولوکاست همزمان با روز یادبودشان به اسرائیل سفر می‌کند. در بیش از 4 دهه گذشته این اولین بار بود که یک دولت خارجی رسما میزبان یک چهره سرشناس اپوزیسیون ایران می‌شد. تام گراس، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگویی با رادیو فردا سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل را از دید نمادین دارای اهمیت زیادی توصیف می‌کند.
از دید نمادین این سفر اهمیت بسیاری دارد، چرا که ایشان ارشدترین شخصیت ایرانی است که تاکنون به طور رسمی از کشور اسرائیل بازدید کرده. اگرچه ایشان در حال حاضر در حکومت نیست، اما همچنان یکی از رهبران مخالفان جمهوری اسلامی است. می‌دانم که در اپوزیسیون ایران تقسیم بندی‌ها و گروه‌های متفاوتی وجود دارد، اما ایشان در عین حال نماینده حکومت ایران پیش از 1970 1979 هم هستند. حکومتی که خیلی ها فراموش میکنند که روابط بسیار خوبی با اسرائیل داشت. آنقدر که الال خطوط هوایی اسرائیل تا پیش از 1979 پروازهای روزانه بین تل‌آویو و تهران داشت.
اما این سفر با توجه به سیاستهای دولت اسرائیل در قبال ایران و تهدید به حمله نظامی و البته مواضع آقای پهلوی مبنی بر مخالفت با دخالت خارجی در عین موافقت با حمایت بین المللی میتواند چالش هایی نیز در پی داشته باشد. دامون گلریز کنشگر مشروطه خواه در این باره معتقد است
اگر ما اولویت ها رو در خصوص ایران در نظر بگیریم و ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی در این سفر به این اولویت ها تاکید ویژه بکنه به معنی جلوگیری از هر نوع حمله نظامی به ایران، جلوگیری از هر نوع حمایت از گروه های مسلح تجزیه طلب از طرف دیگه، در کنار اون فشار آوردن بخش یهودی و مسیحیان یهودی در امریکا و در اروپا از طریق اسرائیل برای اینه که مردم ایران اولویت قرار بگیرن و جدی گرفته بشن از نگاه راهبردی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. اینجا تفاوت حمایت و دخالت مشخص میشه.
یک روز پس از آغاز سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، واکنش ها به این اقدام او چه در میان کاربران عادی و چه در میان فعالان سیاسی خارج از کشور در فضای مجازی همچنان ادامه دارد. مسیح علی نژاد از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران و همپیمان آقای پهلوی در ائتلاف مهسا دوشنبه شب در توییتی با تاکید بر دشمنی نداشتن ملت ایران با اسرائیل نوشت سفر آقای پهلوی خاطر نشان کردن این پیام روشن است که با سرنگونی جمهوری اسلامی صلح و دوستی در منطقه جایگزین نفرت و دشمنی خواهد شد. همزمان تعداد قابل توجهی از حامیان آقای پهلوی هم که بخش اعظم آنها را طرفداران ادامه سلطنت در کشور تشکیل می‌دهند از اقدام او در پاسخ مثبت به دعوت اسرائیل و سفر به این کشور تمجید کردند. اما عده‌ای از فعالان سیاسی و کاربران هم در توییتر به این سفر واکنش نشان داده‌اند و نوشته‌اند که رضا پهلوی نماینده تمام مردم ایران نیست و در ادامه به مواضع جنگ طلبانه مقامات اسرائیلی در قبال ایران اشاره کردند. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل البته واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفته
معتقدم شخصی رو که نام بردید نه خودش نه اصل سفرش و نه جایی که میخواد سفر بکنه ارزشی نداره که من از این تریبون در ارتباط با اون اعلام موضع بکنم.
جمهوری اسلامی ایران در 45 سال اخیر و پس از انقلاب اسلامی هرگز اسرائیل را به رسمیت نشناخته، بارها این کشور را به نابودی مطلق تهدید کرده و حتی دست به انکار قتل عام یهودیان و هولوکاست زده است. این موضع‌گیری‌ها در بسیاری از موارد به انزوای ایران در صحنه بین‌المللی منجر شده و حتی دامنه آن زندگی حرفه‌ای ورزشکاران ایرانی را نیز در بر گرفته است.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پرونده روح الله عجمیان، بسیجی که در جریان اعتراض‌های سراسری جان خودش رو از دست داد، پرونده مناقشه برانگیزی بوده و در پی این پرونده بود که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی پس از اینکه حکمشون رو دریافت کردند و در شرایطی که رسیدگی مجدد به پرونده هاشون امکان پیدا نکرده بود اعدام شدند. الان آخرین خبر این هست که سه متهم دیگر این پرونده به تحمل حبس‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند که فرشته قاضی جزئیات بیشتری داره.
سه متهم پرونده کشته شدن روح الله عجمیان که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند در رسیدگی مجدد پرونده به تحمل حبس‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. بابک پاکنیا یکی از وکلای این پرونده اعلام کرده که حمید قره‌حسنلو به تحمل 15 سال نفی بلد در زندان یزد محکوم شده و رضا آریا و موکل او حسین محمدی به تحمل 10 سال نفی بلد در کرمان محکوم شدند. این وکیل دادگستری میگوید که در مورد موکلین خود تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. رئیس کل دادگستری استان البرز هم اعلام کرده که مهدی محمدی و آریان فرزامنیا هر کدام به 10 سال حبس، محمد امین اخلاقی ساوج بلاغی، امین مهدی شکراللهی و فرزانه قره‌حسنلو هر کدام به 5 سال حبس و شایان چارانی، امین محمد جعفری و علی معظمی گودرزی به 3 سال حبس محکوم شدند. حسین فاضلی هریکندی گفته که عنوان اتهامی بهراد علی کناری، جواد زرگران و رضا شاکر زواردهی از افساد فعل ارز به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام تغییر کرده و آنها مشمول عفو رهبری شده و امروز آزاد شدند. در 3 جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج ظرف 6 روز احکام اعدام و زندانهای طولانی مدت برای 16 نفر به اتهام محاربه و نقش داشتن در قتل صادر شده بود. 16 نفری که پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی از جانباختگان اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شدند. 3 نفر از این 16 نفر زیر 18 سال سن دارند. 2 نفر اعدام شدند و بعد از نقض حکم 14 نفر از سوی دیوان عالی کشور در رسیدگی مجدد در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج حکم اعدام دیده نمی شود، اما احکام طولانی مدت زندان و نفی بلد صادر شده است. حسین احمد نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند:
در روند رسیدگی و تشکیل این پرونده خب و بغض حکومت، نهادهای امنیتی، بسیج و نهادهای نظامی وابسته به حاکمیت بسیار زیاده. اون روح و روان حقوقی که بر پایه قانون و واقعیت امر باشه تو این پرونده متاسفانه لحاظ نشده. با فرض اینکه روح الله عجمیان کشته شده بود، معلوم نبود چه کسی این کار را کرده. هرگز مشخص نبود. این پرونده بیشتر برای سرکوب، تهدید و ارعاب مردم بوده، بنابراین اصول حقوقی در این حال لحاظ و رعایت نشده.
محمد مهدی کرمی و محمد حسینی 2 متهم دیگر این پرونده بودند که اعدام شدند. این در حالی است که هر 2 دست داشتن در قتل روح الله عجمیان را رد کرده بودند. روز دوشنبه و پیش از عمومی شدن جزئیات این احکام، محسن برهانی، حقوقدان منتقد رویه‌های قوه قضاییه، در توییتر نوشته بود که یکی از معدود نقاط مثبت رأی جدید عدم وجود حکم اعدام است و فقط حسرتی ماند بر اعدام کرمی و حسینی. به نوشته او، عجله در اعدام که مجازاتی غیر قابل بازگشت است فقط حسرت آفرین است و غیر قابل جبران. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند:
این یک واقعیت هست که اون افراد اگر زنده بودن الان حکم اونها هم نقض می شد. بنابراین اجرای حکم اعدام برای اون افراد، این یک حقیقته که خلاف تمام ضوابط و اصول حقوقی بوده، عادلانه نبود. هرگز عادلانه نبود. قربانی سرکوب حکومت شدن، قربانی بی‌عدالتی شدن. حالا دوباره آثار همون فشار، همون بی‌عدالتی هم در همین حکم جدید هم وجود داره. در اینجا هم اون عدالت رعایت نشده، مغرضانه، یعنی غرض حاکم بر قانون، فشار حاکم بر عدالت. قضاتی که در این احکام هستن یه قضات مستقلی نیستن، قضاتی هستن همون کینه، کدورت و اون بغضی که حکومت نسبت به تظاهر کنندگان، معترضین داره، دقیقا اینها هم هستن، چون قاضی بخشی از حکومت، نه بخشی از دادگستری مستقل.
حکم اعدام محمد حسینی و محمد مهدی کرمی در حالی از سوی شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید و به اجرا گذاشته شد که به وکلای انتخابی آنها اجازه مطالعه رأی و ارائه لایحه داده نشد. علی شریف زاده، وکیل انتخابی محمد حسینی، اعلام کرده بود که اقرارهای موکلش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد. محمد مهدی کرمی، متهم ردیف اول این پرونده، هم در ملاقات با خانواده خود از آزار جسمی و روانی شدید خود توسط ماموران حکومتی گفته بود. بسیاری از کاربران فضای مجازی در واکنش به صدور احکام جدید در پرونده قتل روح الله عجمیان نوشتند: اگر جمهوری اسلامی برای ارعاب به معترضان در اعدام کرمی و حسینی عجله نمی کرد، احتمالاً احکام آنها هم تعدیل می شد و دست کم اعدام نمی شدند. روح الله عجمیان یکی از نیروهای بسیج جمهوری اسلامی بود که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ایران حضور داشت. تصاویر او در حالی که اسلحه کلاشینکوف به دست داشت و برای سرکوب معترضان آموزش می دید، بعدها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او در جریان اعتراضات همزمان با مراسم 40 حدیث نجفی به طرز مشکوکی به قتل رسید.
بله، گزارش فرشته قاضی رو با هم شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در مورد مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در مدارس ایران بسیار شنیدیم و هنوز پرسش‌های بسیاری هست که بی‌پاسخ باقی مونده، اما آنچه که مشخص است مقام‌های رسمی گفتند که دوربین‌ها در موقعیتی بودند که کار نکردند و تصویری رو ثبت نکردند، پس دوربین‌ها خاموش بودند. بشنویم از کیانوش فرید.
مسئولینی که دوربین برای حجاب اجباری میذارید، نمیشه دوربین بذارید؟ این بیشرف هایی که گاز سمی میپاشن تو مدرسه دخترانه، حال دختر من رو ببینید.
این صدای پدری است که دخترش روی تخت بیمارستان با دستگاه اکسیژن نفس می‌کشد. پدری که فریاد می‌زند مسئولینی که دوربین برای حجاب می‌گذارید، نمیشه دوربین بگذارید؟ این کسانی که گاز سمی می‌پاشند را بگیرید، ببینید که دختر من چگونه داره پرپر میشه. رسول خادم، قهرمان سابق کشت ایرانی، در پست اینستاگرامی با اشاره به موضوع استفاده پلیس از دوربین‌ها برای برخورد با پوشش اختیاری نوشته این دوربین‌ها همیشه برای دیدن فقر و محرومیت مردم خاموش خواهند ماند. او با انتشار طرحی که نشان می‌دهد دوربین‌ها تنها زنی بی‌حجاب را می‌بینند و تصاویر افراد فقیر و کسانی که تا کمر در سطل‌های زباله فرو رفته‌اند در نگاه دوربین‌ها محو است. و نوشته تحریم و تورم برای مردم فقر و فلاکت و بیچارگی دارد، برای جماعت زر و زور تمامش برکت و ثروت است. انتقاد از دوربین‌های خاموش و رفتارهای دوگانه جمهوری اسلامی حالا به ویژه در ماه‌های اخیر و همزمان با ادامه اعتراضات و مسئله حجاب اجباری و مسمومیت‌های سریالی دختران دانش آموز بالا گرفته است. این روزها بسیاری گفتند و نوشتند که تنها با مروری حتی سطحی بر حوادث مختلف به خوبی مشخص می‌شود که جمهوری اسلامی صرفاً در مواردی که مایل است برایش اهمیت دارد و امنیتی است، همه امکانات خود را به کار می‌گیرد و در غیر این صورت با سکوت و دوربین خاموش تماشاگر است و حتی دست به انکار می‌زند. مسمومیت‌های سریالی در ابعاد گسترده همچنان در جریان است و با گذشت بیش از 5 ماه از آن، مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی از عوامل و منشأ آن منتشر نکردند و می‌گویند سرنخی پیدا نکردند. در موارد مربوط به اعتراضات اخیر، پرونده‌های فساد و جرایم منتسب به نیروهای نزدیک به حکومت هم همین روند مشاهده شده است. چنین امری سابقه طولانی دارد و علاوه بر نبود اراده برای برخورد با نیروهای طرفدار حکومت، دامنه ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی در برخورد با دزدی و بزهکاری اجتماعی نیز این سؤال را پررنگ‌تر می‌کند که چرا و چگونه دستگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی صرفاً در برخورد با مخالفان جمهوری اسلامی سریع و مؤثر و به قول خودشان ضرب العجلی عمل می‌کنند. و اینجاست که تمام حقوق شهروندی مردم قربانی می شود برای اینکه نظام بتواند حفظ بشود و جمهوری اسلامی بتواند سنگر ایدئولوژیک خود را حفظ کند. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
در طول تمام سالهایی که از حیات جمهوری اسلامی میگذره به خیلی از ماها ثابت شده که اساساً حکومت، دولت در خدمت شهروندان نیست، بلکه در خدمت ایدئولوژی است، در خدمت حفظ نظام است. این رو حتی در واقع افراد نزدیک به حکومت ابایی هم از گفتنش ندارن که هدف حفظ نظام است و حفظ نظام اولویت دارد بر رفاه، بر آرامش، بر آسایش مردم. به همین خاطر هم هست که می‌بینیم مثلا وضعیت کودکان کار، وضعیت کارتون خواب ها، رسیدگی به اسید پاشان، اینها جمهوری اسلامی در رسیدگی به اینها از این دوربین های هوشمند، از امکانات و منابعی که در اختیار داره استفاده نمی کنه، بلکه جایی که میخواد نظام رو حفظ بکنه میاد از این منابع استفاده میکنه. میبینیم در فردی، شهروندی سر آمر به معروف داد میزند، شهروندی حجاب از سرش برمیداره، چون اینها هست که برای جمهوری اسلامی اولویت داره از نظر ایدئولوژیک و از منظر حفظ نظام. اینجا هست که جمهوری اسلامی از تمام منابع خودش استفاده میکنه. به همین خاطر هم هست که به نظر میرسه یک جنگ تن به تنی وجود داره، جنگ بین دولت و حکومت و مردم و شهروندان عادی. دلیل هم داره، به خاطر اینکه مردم مالیات پرداخت میکنن و مردم انتظار دارند که حکومت در خدمت اونها باشه، اما تمام منابع میاد به حفظ نظام اختصاص پیدا میکنه. رفاه مردم، آرامش مردم، تمام حقوق شهروندی مردم قربانی میشه برای اینکه نظام بتونه حفظ بشه و جمهوری اسلامی سنگر ایدئولوژیک خودش رو بتونه حفظ بکنه.
6 ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در ابتدا واکنش به جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود گذشته، اما هشدارها و تهدیدها علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند همچنان ادامه دارد. احمد رضا رادان 19 فروردین تهدید کرد که نیروهای انتظامی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها از روز شنبه 26 فروردین ما اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کنند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن مخالفان حجاب اجباری به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم و اما در پایان این مجله شامگاهی مهسا باقری و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت 4 جانبه اردن شرکت میکنه. با اعلام فدراسیون فوتبال ایران، مسابقات 4 جانبه اردن با حضور تیم‌های ایران، قطر، اردن و عراق مهر ماه سال جاری در عمان برگزار میشه. هدایت تیم ملی قطر بر عهده کارلوس کیروش و احتمال رویارویی شاگردان قلعه‌نویی با قطر هم وجود داره. همچنین ایران از 22 تا 30 خرداد ماه هم در تورنمنت کافا شرکت میکنه. در فاصله 48 ساعت تا پایان مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دریافت مدارک حرفه‌ای باشگاه‌ها، وزارت ورزش ایران از حل مشکل مالکیتی استقلال و پرسپولیس خبر داد. محسن معتمدکیا، مدیر کل اطلاع رسانی وزارت ورزش، بدون اعلام چگونگی حل این مشکل گفته موضوع مالکیت مشترک دو باشگاه تا برگزاری جلسه مزایده برای واگذاری سهام مدیریتی حل شد. ساعتی بعد از اعلام این خبر، رسانه طرفداری با انتشار قوانین AFC از حذف قطعی هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان خبر داد. طرفداری نوشت تاریخ اظهارنامه مالکیتی باید 3 ماه قبل از بارگذاری مدارک باشه و بدین ترتیب مدارکی که وزارت ورزش مدعی شده مورد قبول AFC قرار نمیگیره. اما منصور قنبرزاده، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با هشدار درباره ارائه اسناد غیرواقعی به AFC برای کسب مجوز حرفه‌ای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفته این بار اگه دروغ بگیم فدراسیون فوتبال ایران تعلیق خواهد شد.
مطمئن باشید که هیچ گونه اغمازی نمیتوانند بکنند، چون اگر این اغماز صورت بگیره اصلا ممکنه بره به سمت تحریک و یک خسارت بسیار زیادی برای کل فوتبال ایران ایجاد بشه.
بریم به فوتبال اروپا. دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب با 2 بازی آغاز میشه. چلسی در استنفورد بریج به مسافر رئال مادرید میره. آبی‌های لندن در بازی رفت با اینکه نمایش خوبی داشتند، ولی 2-0 نتیجه رو واگذار کردند و امشب کار سختی پیش رو دارند. فرانک لمپارد که به تازگی به چلسی برگشته، معتقده جایی که باید باشن نیستن، ولی وضعیتشون اونقدرها هم که گفته میشه بد نیست.
قطعا جایی که باید باشیم و لیاقتشو داریم نیستیم، ولی اونجوری هم که میگن اوضاعمون خیلی بده برای توصیفش زیاده. وضعیتمون در جدول رده‌بندی مشخصه و الانم 2-0 عقبیم. باید نتیجه رو عوض کنیم اگه میخوایم بریم جلو. ما باید تموم انرژیمون رو بگذاریم و قطعاً بازی فوق‌العاده حساسیه، ولی اینم باید بگم که بردن لیگ قهرمانان از همه چی فوق‌العاده تره.
در طرف دیگه شاگردان کارلو آنچلوتی تا به حال 14 عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان رو در کارنامه دارن و به این راحتی اجازه کار به تیمای دیگر رو نمیدن. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید میگه ما تا این مرحله اومدیم و میخوایم تا آخرش ادامه بدیم.
مثل همیشه میدونیم که یه بازی فوق‌العاده مهم توی مسابقات مهم داریم. اینم میدونیم که باید بازی بی‌نقصی ارائه بدیم و 90 دقیقه هم ادامه داره. ما اینجاییم و تا آخرش ادامه میدیم. ما تا این مرحله اومدیم و این کار بزرگیه. ما میدونیم رقیبمون تیم خوبیه و چون ما دور رفت رو بردیم کارمون راحت تره.
در دیگر دیدار تمام ایتالیایی ناپولی با آس میلان روبرو میشه. بازی رفت رو میلان 1-0 به سود خودش به پایان رسونده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
سپاسگزارم از تک تک شما شنوندگان خوب رادیو فردا که با مجله شامگاهی من محمد زرقامی رو همراهی کردید. در ادامه براتون شب خوبی رو آرزو میکنم. شب خوش.